میتوز سلول ها تأثیر میذارن، اصطلاحاً اینا آنتی میتوزن که تاکسان ها نام دارن، مثل پکلی تکسل یا دوس تکسل. دسته دیگری از داروهای کموتراپی هستن که در واقع اینها روی آنزیم هایی که برای تکثیر دی ان آ نیاز دارن تأثیر میذارن. در واقع این چند دسته‌ای بودن از داروهای کانونشنال که مکانیسم اثرش رو خدمتون عرض کردم.
درسته. جایگاه کیموتراپی در درمان کجاست؟ آیا ما به محض اینکه متوجه شدیم که یک بافت بدخیمی در بدن داره رشد میکنه داروهای شیمی درمانی رو بهش میدیم؟ اگر بخوایم دارو رو بدیم، همونطور که گفتین انواع اقسام داروها وجود داره، بالاخره مثل میکروب ها که ما میگردیم و یک آنتیبیوتیک مناسب علیهشون پیدا میکنیم، احتمالا برای سلول های بدخیم با منشأ های مختلف هم باید داروهای خاصی مورد استفاده قرار بگیره. چه اطلاعاتی لازم هست که ما بتونیم اون پروتکل درمانی رو بنویسیم برای شیمی درمانی، و بعد شیمی درمانی رو از کی برای بیمار شروع میکنیم؟
شیمی درمانی در واقع جایگاهش هم به عنوان نئوآجوانت هست، یعنی در واقع اگه بیماری توده‌ای داشته باشه، ممکنه این توده انقدر بزرگ باشه که جراحیش سخت باشه، یا چسبندگی به عروق داشته باشه که وقتی ما میخواییم اینو کامل برداریم باعث آسیب عروقی میشه، یا اینکه رزکشن کامل توده در واقع از نظر جراح به خوبی نمیتونه انجام بشه. به همین خاطر اون در واقع تیم مولتی دیسیپلینری که هست، که جراح با مدیکال آنکولوژیست با در واقع رادیو آنکولوژیست با هم در کنار هم میشینن و تصمیمی برای بیمار میگیرن، به این نتیجه میرسن که بهتره که بیمار یک نئوآجوانت تراپی انجام بده، یک کموتراپی قبل از جراحیش انجام بده که اون توده رو یا ریزالف کنه، کاملا توده از بین بره، یا اون توده انقدر کوچیک بشه که جراح بتونه به راحتی اون توده رو برداره با حاشیه سیف و عملا توده رو ریزکت کنه. بنابراین یکی از جاهاش پس در قبل از جراحی هست که نئوآجوانت تراپی میگیم. یکی دیگه از جایگاه های کموتراپی بعد از جراحی هست، چون وقتی که به هر حال ما میریم یه توده رو برمیداریم، هنوز سلول های سرطانی ممکنه داخل بدن پخش باشن، نه به شکل توده، به شکل سلول های ریزی که به هر حال توی سی تی اسکن دیده نمیشه یا توی نمیدونم روش هایی که ما الان برای تشخیص داریم مشاهده نمیشه، ولی بعد از مدتی این سلول ها ممکنه در هر قسمتی یا در همون ناحیه اولیه شروع به رشد کنن، یا از طریق سیستم لنفاوی یا از طریق سیستم خون برن در بافت های مختلف مثل کبد، مثل ریه، مثل استخوان لانه گزینی کنن و بعد از یه مدتی در واقع بروز کنن. بنابراین ما برای از بین بردن این متاستاز های میکرو، در واقع میکرو متاستاز هایی که دیده نمیشه با روش های تشخیصی فعلی، میایم اجوانت کموتراپی انجام میدیم، برای اینکه میزان عود در واقع تومور رو بعد از جراحی کم کنیم. جایگاه دیگه ای هم در واقع برای کموتراپی متصور هست در بیمارانی که لوکالی ادوانس هستن، در بیمارانی که متاستاتیک هستن. خیلی از بیمارها وقتی که میان، مثلا یه خانمی میاد با یه توده در برست، وقتی که ما میریم استیجینگ میکنیم، سی تی اسکن میکنیم، میبینیم که متاستاز ریوی داره، متاستاز کبدی داره، اینجا دیگه جراحی برای بیمار به شکل کیور در واقع معنی نداره و شاید تنها راهی که میشه به بیمار کمک کرد کموتراپی در ستینگ متاستاتیک. پس یکی از جایگاه های مهم در ستینگ متاستاتیک هست. یه جایگاه دیگه هم برای کموتراپ، برای شیمی درمانی در واقع خیلی متصور هست و مهمه، شیمی درمانی های پلیاتیو هست. ممکنه یه بیماری متاستاتیک شده باشه به حدی باشه که دیگه کموتراپی این او اس بیمار، میزان بقای بیمار و اوورال سروایوال بیمار رو افزایش نده، ولی بیمار انقدر درد داره یا بیمار یه توده‌ای داره که تو ناحیه زخم شده، توده بو گرفته، ترشح داره و این اصلا کیفیت زندگی بیمار رو کاهش داده، انقدر این بو میده که خود بیمار که ازش رنج میبره هیچی، در واقع افراد خانواده هم سعی میکنن که زیاد نزدیک نشن. به همین خاطر وقتی ما میایم این مریض کموتراپی میکنیم، این زخم بسته میشه، اون ترشحات از بین میرن، اون زخم‌هایی که هست، توده‌هایی که هست می‌خوابن، یا اگه توده‌ای هست فشاری میاره روی پایانه عصب یا ریشه عصب، باعث دردهای شدید میشه که اشتهای مریض رو کم میکنه، کیفیت زندگیش و خواب مریض رو از بین میبره. با کیموتراپی این توده رو بین در واقع کم میکنیم، کوچیکش میکنیم، فشارش از روی عصب بر میداریم و این کیفیت زندگی بیمار رو بسیار افزایش میده.
خب پس آقای دکتر، ما با کدام اطلاعات میریم و برنامه شیمی درمانی رو ارزیابی میکنیم؟ امروز اگر یه بیماری بیاد که تشخیص بدخیمی براش داده شده باشه، چه اطلاعاتی شما نیاز دارید تا بتونید نوع داروش رو مشخص بکنید یا به طور کلی برنامه درمانیش اهم از جراحی یا غیر جراحی آغاز بشه؟
این پلن در واقع کیموتراپی برای بیمار یکی بسته به نوع تومور داره که در واقع تومور برسته، تومور رکتومه، تومور معده است، تومور مریه، هر کدوم، یا تومورهای هماتولوژیک مثلا اکیوت لوکمیا ها که اصلا درمان اصلیشون کیموتراپیه. پس در واقع یکی بر اساس نوع تومور و یکی هم بر اساس استیجینگی که ما انجام میدیم ببینیم آیا اگر بیماری تومور معده داره آیا غدد لنفاوی اطرافش درگیر هست نیست، آیا جدای از غدد لنفاوی ارگانهای دیگه مثل کبد، مثل ریه، مثل استخوان درگیر شده یا نه. بر اساس استیجینگ و گسترش تومور پلن کیموتراپی براش.
پس ما در وهله اول یه نمونه بافتی میخوایم تا تشخیص بدیم که این احتمالاً منشأ سلول‌های تومورال از کجاست.
بله.
بخش بعدی احتمالاً اطلاعاتی باید جمع‌آوری کنیم که ببینیم آیا این در همونجا باقی مونده یا به نواحی اطراف و یا نواحی دوردست گسترش پیدا کرده. کارهای مثل سی‌تی اسکن، انجام ام‌آرآی یا تصویربرداری‌های با کانترست که کمک می‌کنه به ما بگه که سدهای دفاعی مثل لیمف نودها که همیشه دور و بره بالاخره بافت تومورال ممکنه فعال بشن چون سیستم ایمنی فعال میشه، آیا درگیر هستن یا درگیر نیستن، و بعدش هم در کنار اون ببینیم که آیا متاساز دوررس وجود داره یا نه. به همین ترتیب هم میتونم.
بله دقیقا همینطوره.
بسیار خوب. خب شنوندگان عزیز، ساعت 22:38 دقیقه است. ما امشب در مورد کیموتراپی در برنامه سپهر دانش صحبت میکنیم. میهمان برنامه ما استاد عالی قدر جناب آقای دکتر وحید کاوه، فوق تخصص هماتولوژی و اونکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. ما همچنان مطالب مختلفی رو داریم و از شما درخواست میکنم که شنونده برنامه ما باشید.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادی اینو میاریم سر کار.
ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید، کارتون بسیار با ارزشه، هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعا به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادی و از حرمت زندگی دفاع کردی. ستاره‌های سفید.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر حمید فرنقی‌زاد، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، که از ایشون خواهش می‌کنیم ضمن معرفی کامل خودشون در خصوص مشکلات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت هممیهنان عزیزم، خصوصا شنوندگان خوب رادیو سلامت. من دکتر حمید فرنقی‌زاد متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری هستم که در بخش عفونی بیمارستان بهشت نیروهوای تهران مشغول خدمت به مردم عزیزمون هستم. در خصوص عوارض و تبعات بیماری کرونا برای کادر درمان، باید عرض کنم که بالاخره پاندمی یک بیماری ناشناخته ایجاد شده بود که این بیماری خطرناک بود، کشندگیش بالا بود، یک ترس و نگرانی برای همه مردم ایجاد کرده بود، به تبع اون برای پرسنل درمانی این شرایط سخت‌تر هم بود. اگر که مردم باید از بیمار کرونایی فاصله می‌گرفتن، اگر بیمار کرونایی باید قرنطینه می‌شد، برای کادر درمان این شرایط پیچیده تر بود و در واقع برعکس بود. باید هر روز تعداد زیادی از این بیماران رو میپذیرفتند، حمایت جسمی، درمانی، روحی میکردند، در حالی که خصوصا در ابتدا درمان مشخصی وجود نداشت و واکسن نبود و به همین دلیل ما خیلی از همکاران عزیزمون رو از پزشک و پرستار متاسفانه از دست دادیم. یه دغدغه دیگه‌ای که پرسنل درمانی داشتن این بود که ممکن بود ناقل بشن و نگران این بودن که نکنه خانواده‌هاشون آلوده بشن، درگیر بشن، که متاسفانه خب کم نبودن همکارانی که عزیزانشون رو به خاطر کرونا از دست دادن. فشار کاری بی‌امان بود، خصوصا در دوران پیک کرونا. خب محدودیت‌هایی بود، بعضن امکانات، دارو، تجهیزات حفاظتی، اینجور چیزا کم و کسری هایی بود. خب پرسنل مجبور بودن توی اون شرایط کار بکنن.
میدونم بازت یه خواب راحت شده، یک حسرت خیلی دلتنگی. میدونم تنها تو بای دنیا از غم و دردا داریم می جنگی. میدونم خسته شدی از بس که دلت شکسته توی این دنیا. صبر داشته باش، یه روزی رویا به باور میرسه، قصه یه غصه به آخر میرسه.
آقای دکتر فرنقی‌زاد، با توجه به اینکه خودتون هم درگیر بیماری کووید 19 شدید، بفرمایید که چه عوارضی برای شما داشت؟
خب من هم مستثنا نبودم، مثل همکارانم بیش از یک سال قبل توی اوج کرونا، در حالی که خیلی سرمون شلوغ بود و شاید روزانه 14-15 ساعت ما مشغول ویزیت و مداوای بیماران بودیم توی بیمارستان، خود من مبتلا به کرونا شدم و تا شاید 5 روز هم گذشته بود، 5-6 روز، و خودم متوجه نشده بودم. ضعف و بیحالی و خستگی و سردرد و اینها رو به حساب و آبریزش بینی رو به حساب خستگی کار و آلرژی فصلی گذاشته بودم، تا اینکه متوجه شدم بویاییمو از دست دادم. تست PCR انجام دادم، مثبت شد و علائم تنفسی پیدا کردم. سیتی کردیم و دیدیم که بله 25% هر دوتا ریه درگیر شده. خب بستری شدم و درمان برای من شروع شد. یک به اصطلاح روالی که من داشتم این بود که من یک روز درمیون به پدر مادرم سر می زدم، برای اونا نگران بودن و دوست داشتن که از نزدیک ببینم، با من صحبت بکنن، و من تو این 5-6 روزی که بستری بودم دوبار رو دیگه اومدم خونه و به اصطلاح بدون لباس بیمارستان به صورت تصویری باهاشون صحبت کردم و بهشون نگفتم که من بیمار شدم. باهاشون صحبت کردم و گفتم که آره سرم شلوغه و مریضا زیادن و من نرسیدم و عذرخواهی میکردم، و خب بعدن که بهبودی حاصل شد متوجه شدم و خب یه مقدار از این موضوع هم بندگان خدا متأثر شده بودم، ولی به حمدالله درمان خوب انجام شد و خدا رو شکر در حال حاضر مشکل خاصی از کرونا ندارم و همچنان در خدمت مردم عزیزم هستم.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حمید فرنقی‌زاد، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری.
سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است. We'll be right back.
خیلی هم ممنون هستیم از آقای دکتر فرنقی‌زاده به خاطر بیاناتشون. سپاسگزاریم از همه همکاران گرامی که در مراکز درمانی در سراسر کشور خازانه بی سر و صدا و در سکوت بدون هیاهو دارن زحمت خودشون رو میکشن. امیدوار هستیم که حق زحمتشون هم به نحو احسن ادا بشه. اما پرسش امشب، آقای دکتر بابک تمیزی فر، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، این پرسش رو طرح کردن. بیمار امشب ما دانشجویی هستند، مرد 20 ساله که به دلیل زردی چشم، ادرار تیر رنگ و مدفوع سفید رنگ مراجعه میکنه. اخیراً در سالن بدنسازی دانشگاه مشغول فعالیت ورزشی و تمرین بوده. او الکل مصرف نمیکنه، سیگار نمیکشه و داروهای محرک و روانگردان هم استفاده نمیکنه. در سابقه فامیلی و در سابقه شخصی خودش نکته مهمی نداره به جز آپاندکتومی که در 5 سالگی انجام شده. در معاینه بالینی فقط اسکلرای او زرد هست و نکته دیگری نداره. به طور مثال لنفادنوپاتی ساباگزیلاری و سابمندیبولر نداره. در معاینه بالینی کبد او در خط مید کلاویکولار 11 سانتی متر هست که در رنج طبیعیه. اسپلنومگالی نداره و علائم پوستی که دلالت بر بیماری مزمن کبدی بکنه هم نداره. آزمایشاتی که انجام شده نشون میده که وایت پی سی او 10200، پلیمورفونوکلئر حدود 60%، لیمفوسایت 20%، ائوزینوفیل 15% و 5% هم بقیه رده ها بوده و هموگلوبین او 14، پلاکتش 250,000 و AST aspartate amino transferase 210 گزارش شده و الان این آمینو ترانسفریز 245، هر دو حدود 4-5 برابر مقدار نرمال هست. آلکالین فسفاتاز 250 که تقریبا 2 برابر حد اکثر میزان نرمال هست. بیلیروبین توتال او 1.9 و بیلیروبین دایرکت 1.5 گزارش شده. خب در مورد میزان پروتئین خون او که 7 گزارش شده که طبیعیه و آلبومین او 4 و INR او هم 1.1 گزارش شده که تقریبا در رنج نرمال هست. از نظر آزمایشات هپاتیت وایرال به طور کلی منفیه و سونوگرافی هم که انجام شده نشون دهنده یه نکته مهم و دندونگیری در کبد و کیسه صفرا و شکم او نبوده. استاد جناب آقای دکتر تمیزی فر از همه ما پرسیدند که کدام تشخیص بیشتر مطرحه و چه اقدامی رو بعد از اون انجام میدید. گزینه اول هپاتیت وی، هپاتیت بی و ارسال HDV آنتیبادی. گزینه دوم هپاتیت اوتوایمیون و انجام بیوپسی کبد. گزینه سوم پرایمری بیلیاری سیروزیس و ارسال آنتی میتوکندریال آنتیبادی. گزینه سوم هپاتوم کبد و ارسال آلفا فیتوپروتئین. و آخرین گزینه هپاتیت دارویی، دراگ ایندیوست هپاتایتیس و گرفتن شرح‌حال دقیق تر از بیمار. کدام گزینه گزینه درسته؟ پیامک برنامه ما 30102 منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. منتظر دریافت پیامک های شما میشیم، اما وارد بحث خودمون میشیم، بحث محوری برنامه امشب که در مورد کیموتراپی است. گفتم که آقای دکتر وحید کاوه فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران مهمان برنامه امشب ما هستند. در مورد بدخیمی ها، موضوع اصلی کیموتراپی و تعاریف اون و انواع داروهای کیموتراپی صحبت کردیم. در مورد جایگاه کیموتراپی و مرحله بندی اون در درمان هم صحبت کردیم. آقای دکتر کاوه، اگر بخوایم بیماری رو کیموتراپی بکنیم، در کدام مرحله از درمان اساسا ما وارد میشیم؟ پروتکل‌های درمانی چگونه تنظیم میشن؟ دوره‌های کیموتراپی که در یک پکیج کیموتراپی قرار میگیرن بر چه اساس مشخص میشن و انتظار بروز چه اتفاقاتی رو برای بیمار داریم؟ آیا بیمارمون رو حتما باید بستری بکنیم یا به صورت سرپایی هم لازم هست که انجام بشه؟ و نکته دیگر این که چه آزمایشات دوره‌ای رو لازم هست برای بیمارمون انجام بدیم؟
بله، برای شروع کیموتراپی در واقع باید چند عامل رو در نظر بگیریم. یکی سن بیمار، که بیمار آیا جوونه، آیا سن در واقع بالای 70 سال یا بالای 65 سال داره، و یکی پرفورمنس بیمار، آیا بیماری که ما میخواییم کیموتراپیش کنیم اللحاظ فیزیک و پرفورمنسش آدم فیتی هست، سرحال، خوب میتونه تحمل کنه کیموتراپی، یا اینکه نه ممکنه آدم ضعیفی باشه لحاظ جسمی، حتی ممکنه جوان باشه ولی خب یه در واقع ضعف جسمانی داشته باشه که نتونه خیلی خوب کیموتراپی رو در واقع تحمل کنه. بنابراین سن و پرفورمنس یکی از موارد بسیار مهمیه که ما در کیموتراپی باید حتما به اون توجه بکنیم. یکی دیگه از آیتمایی که باید بهش توجه کنیم بیماری‌های همراه هست. بیماری که ما می‌خوایم کیموتراپی کنیم باید ببینیم که آیا دیابت داره، بیماری قلبی داره، فشار خون داره، لحاظ بیماری‌های همراه مثل بیماری‌های ویروسی مبتلا به هپاتیت بی، هپاتیت سی، HIV هست یا نیست. چون خیلی از بیماران اولین بار وقتی متوجه میشن که مثلا یه بیماری ویروسی دارن که اومده برای کیموتراپی، و ما اصولا قبل از کیموتراپی چون این موارد چک میکنیم به شکل اتفاقی متوجه میشه که مبتلا به هپاتیت بیه و تا حالا نمیدونسته. و اگر ما قبل از در واقع بدون این که HPV چک کنیم بیایم بیمار رو کیموتراپی کنیم، ممکنه اون هپاتیت بی بیمار که به شکل نهفته و پنهان هست فعال بشه و دچار عوارض کبدی و حالا اختلالات مربوط به خودش بشه. بنابراین همیشه باید قبل از کیموتراپی حواسمون به بیماری‌های همراه باشه. یه سری از داروهای کیموتراپی هستن که اینها عوارض قلبی دارن، به خاطر همین همیشه باید در مورد داروهایی مثل 5-FU، داروی مثل آدریامایسین که اینا ممکنه باعث ایجاد در واقع کاردیومیوپاتی بشن، قبل از شروع شیمی درمانی حتما ما باید یک مشاوره قلب به همکارای متخصص قلب بدیم، بیمار اکو بشه ببینیم EF خوبی داره یا نه. یه سری بیماری ها هستن، یه سری داروها هستن که عوارض ریوی دارن مثل بلومایسین که اینها ممکنه دچار فیبروز ریه کنه بیمار رو. بنابراین عوارض داروها رو هم باید قبل از شروع کیموتراپی برای هر بیمار به شکل خاص در نظر بگیریم.
خب این هم از نکات مهم. آقای دکتر، در مورد مرحله بندی بعضی وقتا که شیمی درمانی شروع میشه میگن حالا یه نوبت انجام شده، دو نوبت انجام شده، و در مورد ترکیبات دارویی اینا رو چجوری تعریف میکنین؟ آیا اینها پروتکل هایی هستند که استاندارد سازی شدن و یا تجربی شما اونها رو انتخاب میکنید؟
ببینید، در مورد هر بیماری در یک گایدلاین مشخصی براش وجود داره بر اساس رفرنس هایی که هست. حالا تو رشته آنکولوژی مثلا NCCN یکی از رفرنس های معتبر هست که اکثر همکارا در واقع به اون مراجعه میکنن و گایدلاین ها رو بر اساس NCCN در واقع برای بیمار در نظر میگیرن و پلن میکنن. هر بیماری یه پلن خاص خودشو داره. کیموتراپی ها از فاصله های 2 هفته یک بار، بعضی کیموتراپی ها 3 هفته یک بار هست، بعضی کیموتراپی ها ممکنه هفتگی باشه. بنابراین هر بیماری بر اساس گایدلاینش معمولا فاصله کیموتراپیش 2 تا 3 هفته هست و بر اساس همون بیماری ممکنه که اون یک جلسه کیموتراپی که انجام میشه ممکنه تو 1 روز باشه، ممکنه که دوره کیموتراپی یک جلسه عملا 3 روز باشه. یعنی هر 3 روز کیموتراپی که ما به شکل متوالی انجام میدیم این به عنوان یک جلسه شناخته میشه. تواتر و فواصل اینها مثلا 2 هفته 2 هفته 2 هفته، ولی هر 2 هفته 3 روز، و بعضی بیماری ها هم که گفتم هفتگی ممکن انجام بشه. بنابراین نمیتونیم در مورد همه یک فرمت یکسانی در نظر بگیریم، هر بیماری اون دوره خاص خودشو داره.
آیا بیمار میتونه به طور سرپایی این کیموتراپی رو انجام بده یا حتما باید بستری بشه یا در موارد خاص بستریش میکنید؟ و نکته دیگه این که چه آزمونهایی از بیمار لازمی که در فواصل کیموتراپی انجام بشه؟ آیا ممکنه که اختلال در نتیجه آزمونها باعث بشه که کیموتراپی دوره بعدی رو به تعویق بندازین؟
بله، در مورد کیموتراپی که آیا میشه در واقع به شکل سرپایی انجام بشه یا به شکل بستری، این دوباره بستگی داره به این که ببینیم آیا بیمار از لحاظ سنی جوونه یا سنش در واقع بالای 65 سال یا 60 سال هست، آیا بیمار فیت سرحاله، آیا بیماری همراه داره یا نداره. هر کدوم از اینها، هر کدوم از این ریس فاکتورها رو داشته باشه، بهتره که کیموتراپیش به شکل بستری باشه که ممکن اگه اتفاقی بیفته بیمار آلرژی حساسیتی بده یا دچار عوارض در واقع کیموتراپی بشه، توی بیمارستان باشه که بشه در واقع به بیمار کمک کرد و موارد پیشبینی نشده ای که ممکنه در حین کیموتراپی برای بیمار اتفاق بیفته، اینا همشون در واقع یه جورای منیج بشه. و معمولا بهتر اولین جلسه کیموتراپی به شکل بستری انجام بشه که اگر واکنش دارویی برای بیمار اتفاق میفته، تو اولین جلسه توی مرکزی باشه که تمام تجهیزات و وسایل و نیروی انسانی کافی داشته باشه که اگر اتفاق پیشبینی نشده ای افتاد، بیمار در واقع کمک بشه و برای بیمار مشکل ایجاد نشه. ولی بعد از اون اگه بیماری فیت باشه، مشکلی نداشته باشه، خیلی از کیموتراپی‌ها رو میشه به شکل سرپایی انجام داد.
درسته. از نظر آزمون هایی که باید در فواصل دوره های کیموتراپی انجام بشه، معمولا چه چیزهایی درخواست میشه؟
معمولا قبل از شروع کیموتراپی حتما ما باید یه سی بی سی برای بیمار بدیم و اصلا شرط شروع کیموتراپی بر اساس دو تا فاکتور هست، یکی بر اساس تعداد وایت بی سی و یکی بر اساس تعداد پلاکت. ما وقتی میتونیم کیموتراپی بیمار رو شروع کنیم که وایت بی سیش بالای 3500 یا 4000، یا اگر خواسته باشیم علمی تر و دقیق تر بگیم ANC یعنی ابسولوت نوتروفیل کانتش بالای 1000 تا 1500 باشه و پلاکت بیمار بالای 100000 باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما بیمار رو کیموتراپی میکنیم، همون جوری که روی اون سلولهای بدخیم تأثیر میذاره، باعث ساپرس مغز استخوان میشه. بنابراین وایت بی سی رو میاره پایین، پلاکت رو میاره پایین، هموگلوبین بیمار رو کاهش میده. اگه بیماری وایت بی سیش پایین باشه، با کیموتراپی پایین تر میاد و این بیمار مستعد تب و نوتروپنی و احتمالا وارد فاز سپسیس میشه. اگه بیماری پلاکتش پایین باشه و ما بیایم این بیمار رو کیموتراپی کنیم، به خاطر ساپرشن مغز استخوان ترومبوسایتوپنیش تشدید میشه و بیمار مستعد خونریزی میشه. ممکنه بیمار سی بی ای کنه، ممکنه خونریزی تای چش پیدا کنه و اتفاقات بعدی. بنابراین این دو تا فاکتور خیلی مهمه. هموگلوبین خیلی جایگاهی در مقابل این دو نداره، ولی توصیه میکنم بهتر هموگلوبین بیمار بالای 8 یا 9 باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این سیرکولیشنی که برقرار میشه بتونه داروهای کیموتراپی رو در تمام بدن در واقع بچرخونه، همه سلولهای بدن، همه ارگانهای بدن از طریق خون در واقع این داروهای کیموتراپی بهشون برسه و اون میکرومتاستازهایی که ممکنه جاهای مختلف هستن از بین ببره. بنابراین بهتر هموگلوبین بالای 9 باشه، ولی به عنوان فاکتور اصلی نیست.
درسته. حالا اگه در فواصل کیموتراپی ابسولوت نوتروفیل کانتش خیلی پایین بیفته، مثلا 500 برسه، تعویق میندازین دوره بعدی رو؟
ما همیشه همراه کیموتراپی در واقع یه پرمدیکیشن داریم قبل از شروع کیموتراپی و یه مدیکیشنی در واقع به شکل پست کیموتراپی داریم. به خاطر اینکه داروهای کیموتراپی ممکنه عوارض آلرژیک برای بیمار ایجاد کنه، ممکن حالت تهوع میده برای بیمار، ما معمولا قبلش بیایم از دکزامتازون، از کورتیکواستروئید ها استفاده میکنیم که هم میزان التهاب کم بشه، هم حالت تهوعش کم بشه، هم واکنش های آلرژی کم بشه. از داروهای مثل گرانیسترون یا اصطلاحا کیتریل که داروی ضد تهوع هست قبل از شروع کیموتراپی استفاده میکنیم، از آنتی هیستامین ها مثل دیفنهیدرامین یا آمپول کلورفنیرامین برای پیشگیری از آلرژی استفاده میشه. و بعد از کیموتراپی برای اینکه پیشگیری کنیم از همین لوکوپنی که شما فرمودین، از ترکیبات GCSF استفاده میکنیم که گرانولوسید، استیمولیشن فاکتور هست که روی مغز استخوان تأثیر میذاره.